مدیران ورزش وزارت آموزش پرورش اون روز و بعد سازمان تربیت بدنی بعد که آقای درگاهی رئیس سازمان شده بودن،
بله.
ما از طریق آقای تغییر جهانی ارتباط پیدا کردیم.
یعنی این در ارتباط تو زندون شکل گرفت،
زندان شکل گرفت، یعنی در حقیقت مدیریت ورزشی ما از زندان شکل میگیره.
بله.
از اونجا ما با اینا دوستی برقرار میکنیم. حتی میخوام بگم که مثلا کشتی تو اتاق برقرار میکردیم، من کشتی میگرفتم، با من اون موقع 48 کیلو بودم، یه عزیزی بود 74 کیلو، یه کشتی مال همین مدرسه عالی ورزش، من وقتی بردم خود همین ورزشی ها دیگه بله من اونو بردم.
با آقای شریفینی ها کشتی نگرفتیم؟
نه آقای شریفینی
هم وزن نبوده.
اون موقع البته آقای شریفینی ها این وزنی که الان داره رو نداشته، اما به کشتی علاقه نداشت. به کشتی علاقه نداشت. یه چی از اون آقایونی هم که بعدها شما ببینید اینا خیلی نقش داره، این زندان تو زندگی ما. بعدها چه میبینیم من از پست سردر میارم؟ ببینید پست به یه دلیلش اینه، چون خب عرض کردم خب ما خانواده مخابراتی، مثلا پدر من تلگرافچی بوده،
درسته،
اون روز که به دنیا میام من مسئول پست اونجاست، این یه بس. اما آقای دکتر معتمدی که بعدم میشه وزیر
شدم
پست تلگراف و تلفن، این آقای دکتر معتمدی تو زندان ما هم بند بودیم.
آها.
این یه ارتباط
این شکلی پیش اومد. یه فاصله بگیریم، به شنوندگان بگم برنامه تمام قد رو میشنوین از شبکه رادیوی تهران، با جناب آقای مهندس سعید فائقی صحبت میکنیم از مدیران ارشد ورزش کشورمون. فاصله میگیریم، برمیگردیم، ادامه بحث رو با شما خواهیم داشت. خیلی متشکرم، سپاسگزارم، شبتون بخیر باشه، از اینکه ما رو همراهی میکنید هم سپاسگزاریم از شما بی نهایت. خب آقای مهندس فائقی، خیلی دوست دارم به مقطع بالاتر بیایم. شما کی تصمیم گرفتین که به بلژیک برین؟ یعنی سفر کردین اونجا، دکتر اقتصاد گرفتین، درسته؟
نه گرفتم، نه، واقعیت اینه که
آی رفتیم فقط
بله ما برای دکتراش فکر کردیم که به اصطلاح این هم از اونجا شروع شد که به اصطلاح با جناق ما اونجا بود، تشویق شدیم حالا از اون امکان استفاده کنیم. من ثبت نامم کردم، بخشم خوندیم و رفتیم جلو، ولی واقعیت این است که این تزش آماده شد، همه چیش نوشته شد، من باید دفاع میکردم.
درسته.
پایان نامم هم نوشتم، همین الان هم نوشتم.
درسته.
پایان نامم هم اسمش بود به اصطلاح جپ فاصله پستی ایران و کشورهای پیشرفته.
درسته.
پیش خودم هم اومده بودم مثلا یه تری داده بودم چه اجرایی بشه دیگه، بعد بتونم اینو مثلا توی پست اجراش بکنم اینها. ولی راستشو بخواین گفتم حالا ما
پس شما تا همون
سری که درد نمی کنه دستمال نبندیم. نه
در واقع هم کارشناسی ارشد سمت.
بله همون مونده دیگه.
چه سالی ازدواج کردین؟
سال 59.
و حالا کی وارد مقاطع مدیریتی شدین؟ اولین شرکتی که وارد شدین پست بود، درست؟ مدیر عامل پست شد؟
نه 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 نه، الان عرض می کنم خدمت شما، من اول که افتخارم معلمیه، کارم رو با معلمی شروع کردم.
بله.
هم دوران دانشجویی حق و تدریس معلمی می کردم، تو توی هنرستان شفیع، بعد هنرستان 27.1. خدمت شما عرض کنم که مدرسه مسعود سعد، راهنمای مسعود سعد توی خیابون پیروزی اون طرفا معلمی میکردم. تو میانم هنرستان شهید غفور رئیسی معلم بودم. ازدواج چه کردم؟ خانومم دانشگاه ها تعطیل شده بود، انقلاب فرنگی، یه مدت با هم بودیم تا خانم دانشگاه به اصطلاح علامه طباطبایی تهران بود. بله. تا اینکه دانشگاه باز شد. دانشگاه که باز شد ما گفتیم دیگه به اصطلاح بیاد خانم ادامه تحصیل. ما هم حالا همیشه اول شوهر میاد بعد همسر، ما به تبعیت همسر اومدیم تهران.
بله.
و اون موقع من یه شرکتی بود، شرکت کارخانجات لولو اتصالات چودنی.
بله.
مخففش میشد چلاج.
بله.
ما اومدیم مراجعه کردیم به وزارت صنایع سنگین که به اصطلاح شغل بیاین توزیع همون خودمون.
بله.
به قول فرمایش شما منچی مکانیک. این که به ما پیشنهاد کرده گفتن این چلاج یه کارخونه ایه، شما مدیر عامل اونجا میشی. ما یه فکر کردیم گفتیم چلاج بالاخره در راستای همین منچی مکانیک، ما جعبه دنده و موتور و چلاج و اینا، ذهن ما همین چلاج بود. این هم تو شهر صنعتی قزوین بود.
بله.
و من دیدم میتونم مثلا تهرانم باشم برم برگردم اینها، پذیرفتیم. ولی رفتیم دیدیم اسمش از رولت سالات چودنی، از این ریختگریه. در نتیجه کارو با ریختگری شروع کرد.
سخت نبود؟
بسیار سخت بود.
جدی؟ یعنی باعث نشد که شما رها کنید بگید من
نه نمیتونم. نه میدونین سختیش به چه دلیل بود؟ به خاطر این که اون موقع لوله اتصالات شدنی، این لوله اتصالات برای ساختمون. ساختمون سازی متوقف شده بود، زمان جنگ هم بود دیگه. خب این توقف باعث شده بود ما کارخونمون محصولاتش فروش نمی رفت.
درسته.
در نتیجه هرچی تولید شده بود انبار شده بود.
عجب.
ما اولا اینو باید می فروختیم، ثانیا یه فکری می کردیم یه تولیدی داشته باشیم که به اصطلاح بتونه فروش بره، امورات ما بگذره.
درسته.
اصل واقعیت از اینجا شروع میشه. ما دیدیم اون موقع یه جلسه تو همین مرحوم شهید چمران اومده بود تو یکی از شرکت‌های وابسته همین وزارت صنایع سنگین که ما رفته بودیم.
بله.
مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی.
بله.
مرحوم چمران اومد اونجا گفت بچه ها مهندس ها، ما توی جنگ حد اقل امکاناتو نداریم، شما یه چیزی بسازیم فقط صدا بده.
خب
هیچ صدا بده،
یعنی صدایی که ترس ایجاد کنه.
ترس ایجاد کنه این بنرسن. منظورش تولید جنج افسار بود، منتها حالا مثلا قبول کرد تا عمر یه صدایی ازش در بیاد. ما اینقدر اون رفت تو مغز من. ما اومدیم تو این کارخونه ریختگری، خوشبختانه انواع خمپاره ها رو به روش ریختگری شروع کردیم، به نتیجه رسوندیم.
جاله چه فکری؟
یعنی همین که الان به شما میگم این تبدیل شد به روزانه حداقل 1,000,000 تولید و عرضه به جنگ. حتی میخوام بگم حتی یه ماشین تراش زیر پله‌ای هم بود، ما اونو یه کپی تراش کنارش گذاشته بودیم برای ما این تولیدات رو تراش میکرد که بعد بره به اصطلاح آماده بشه.
درست.
ما از اینجا اون چلاج شد نقطه پرش ما.
درسته.
آقای هاشمی طبا اومده بود، رئیس سازمان گسترش بود. آقای هاشمی طبا اومده بود بازدید شرکت چلاج.
شما از قبل آشنایی دارین با هم یا نه؟
نه میشناسم، ولی با هم دیگه از نزدیک نه.
بعد تئاترشون رو دیده بودیم.
تئاتر رو دیدم یا مثلا از دور. آقای هاشمی طبا وزیر صنایع بود، خب من میدونستم. بله. ولی ایشون مطلقا منو نمیشناخت. آقای هاشمی طبا اومد تو این شرکت چلاج بازدید. آقای هاشمی خودش بعدن این نقل میکنه، میگه که من دیدم اینجا خیلی تغییرات صورت گرفته، جلوتر من اینجا رو دیده بودم. آقای هاشمی طبا از اونجایی که اون بازدید اومد، از یه ماه یا دو ماه بعدش من معاون ایشون شدم
تو وزارت صنایع.
سال 63 میشه این، سال 63 معاون ایشون میشم.
بله.
این هر جا بعدش آقای هاشمی هست من دوباره هستم تا سال 80.
درست. بعد که وارد سازمان
سال 80 بله تو آقای هاشمی سازمان گسترش بود، من معاونش بودم.
بله میدونم.
رفت مرکز توسعه صادرات، من معاون نمایشگاهیش بودم.
درسته.
از اونجا اومد ورزش، من معاون ورزشیش بودم. از اونجا دی آقای هاشمی تبا پستی نگرفت که من دنبالش باشم. سال 80 آقای هاشمی تبا یه چی دو سال همینطوری تو سازمان گسترش بودن تا بازنشست شدن. من سال 80 میام تو پست میشم مدیر عامل. بر اساس اون ارتباط با آقای معتمدی که شده وزیر پست تلگراف
و با توجه به دانشی که دارین، توانایی که دارین و دوستانی که در دوران مختلف شما رو شناختن و تغییراتی که ایجاد کردی زیر مجموعتون، از شما استفاده میکنن در پست‌های مختلف مدیریتی در سطح
کلان. واقعاً هم یکی از بهترین دوران به اصطلاح کاریم همون 4 سال پست.
یعنی از ورزش بهتر؟
بسیار بهتر.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، شبتون بخیر باشه. از اینکه ما رو همراهی میکنید هم سپاسگزاریم از شما بی نهایت. آقای فائقی، الان برسیم به بحث ورزش. آقای هاشمی طباع که اومدن رئیس سازمان تربیت بدنی شدن که دوران خیلی خوبی هم بود در ورزش. ورزش ما سیستماتیک برنامه محور شد، چارچوب گرفت، هرچند که مشکلات زیادی هم بود ولی شکلش رو تقریبا سعی می‌کرد پیدا کنه. شما هم همراهش بودین. با چه برنامه اومدین وارد سازمان تربیت بدنی شدین؟ یعنی آقای هاشمی طباع و شما که یک تیم بودین، اومدین که چیکار کنه در تربیت بدنی؟
بله. البته استعداد دارین که من قبل از اون هم رئیس فدراسیون ورزبرداری بودم.
بله.
یعنی
بله. چند
مدتی بسرا...
آره اتفاقا به این موضوع هم اشاره کنید، من یادم رفت بپرسم در ورزبرداری هم بودین شما؟
بله. یه روزی ما ورزبرداری شهر ما میانه همیشه خوب بود، یعنی ورزش شهر ما، یعنی من میخوام به شما بگم اگر مدال آوری المپیک یا بازی‌های آسیایی رو بخوایم به شهرها توزیع کنیم،
بله،
من مطمئنم میانه اول نباشه یکی از بسرا ستای اولی.
درسته.
ما تو دوچرخ سواری مدال آسیایی داشتیم، کشتی فرنجی مدال آسیایی داشتیم، وزنه برداری مدال آسیایی داشتیم، همین الان تکواندو مدال آسیایی المپیک جهانی داریم. تو تکواندو همین آقای کرمی،
آقای یوسف،
یوسف جان، بله. تو والیبال بالاخره همین آقای بهنام عزیز، داداشش
بهنام محمودی، شهرام،
شهرام، دو تایشون هم میانه.
درست.
آقای سایی ریشش میانه.
درسته.
میخوام عرض کنم که خوشبختانه این شهر ورزشی اون سال فکر کنم سال 64 بود.
بله.
64 بود. ما چند تا از این بچه های میانه، آقای عجلی، آقای رشیدی، آقای ریاهی،
بله،
سالها ما که... نایب رئیس
ورزبرداری بودن.
بله. آقای ریاهی، اینا توی تیم ملی ورزبرداری بودن. یه روزی به اومدن، من بهشون سر زده بودم با خاطرم و علاقمندی، خیلی از امکانات جله کردن. گفتم من با توجه به ارتباطی که قبلا پیدا کرده بودیم از طریق همین آقای تقی جهانی، من ارتباط داشتم، مثلا همون موقع میتونستم برم خدمت های درگاهی.
بله.
چون یه از طریق همین آقای حسینی، آقای سجادی سلام علیکی داشتیم. من اومدم رفتم چای درگاهی، وقت گرفتم آقای درگاهی اینا یه مشکلاتی دارن، منم میتونم کمک کنم. گفت چه خیلی خوب، مسئولیتشو میدم به خود شما، کمکشم بکن دیگه. ما از همون شد میرسید فدراسیون ورزش برداری.
عجب.
و خدا رو شکر این سالن وزنه‌برداری که الان ملاحظه میکنید دانشگاه آزادی، این سالن اون موقع مخروبه بود.
آها.
و مخصوصا مثلا فراریان سربازی دوران جنگ اونجا نگه میداشتن. حالا شما فکر کن فراری رو بگیری بیاری توی فضا چه مشکلاتی به وجود، اصلا فضا نابود نابود بود. آه. اولین کاری که من کردم اونجا رو بازسازی کردم.
چه خوب.
بازسازی کردم بلافاصله قهرمانی آسیا رو توش برگزار کردیم.
باریکالله.
و خوشبختانه که اصلا یه حرکت خوبی شد.
استعدادتون اونجا تو ورزش نشون داد.
بله الحمدلله اونجا دیگه خدا حفظش کنه آقای تقدس نژاد رو خیلی اون موقع کمک کردن تو اون بازسازی که واقعا
عامل مالی وقت سازمان.
بله البته واقعیتش اینه که من دوست داشتم که چون آقای هاشمی اون موقع بالاخره همه معاونینش انتخاب کرده و دوست داشتم تو ورزش نیام واقعیتش، چون دیگه داشتم تو هم حوزه صادرات هم حوزه صنعت ما دیگه تقریبا یه به یه درجه رسیده بودیم.
درست. شبیه یه برند میشدیم تو مدیریت.
حالا من یه همچین ادعایی ندارم، اما بالاخره حس میکردم چه میتونم، ولی تو ورزش خوب قبول داشته باشیم باید از صفر شروع میکردیم. یه یا مثلا از دو سه مثلا خیلی یه فدراسیون رو نمیشه مثلا الگو گرفت برای.
درسته.
ولی آیاشم تا فرمودم بیا اون. ما اولین کاری که کردیم یکی از منطقه تهران رو پایلوت گرفتیم.
بله.
که من چون دوره دانشجویی و اون دیپلم رو جوادیه بودم اونجا رو هم دیده بودم که چقدر ورزش خیزه.
بله.
خیلی اصلا استعدادهای زیادی اونجا بود.
بله.
در همه رشته ما اونجا رو پایلوت قرار دادیم، روش مطالعه کردیم به لحاظ زیر ساختا چه نیازی داریم، چه فضاها و مکانهایی باید داشته باشیم اونجا، به اضافه به لحاظ تربیتی نگاه تربیتی ورزش تربیتی چی باید داشته باشیم.
بله.
به لحاظ اصلاحی چی باید داشته؟ اصلاحی ببینید ما مثلا ورزش کارگری داریم.
بله.
اینا رو نوعا ورزش اصلاحی هن. یعنی شما کارگر به لحاظ کار یدی خیلی کار انجام میده.
بله.
اما شما فکر کن مثلا یه وقتی دستش بازوهاش قویه پاهاش ضعیفه، یه وقت پاهاش قویه مثلا بالاتنش ضعیفه، اینو یه ورزش اصلاحی خاص خودشه میخواد شما یه کاری کنی.
شما به این موضوعات دقت میکردین؟ یعنی براتون اهمیت داشت؟
میخوام بگم چه داریم مطالعه میکنیم، پایلوت هم گذاشتیم، رسیدیم به این که ما حداقل هر 10,000 نفر باید یه سالن چند منظوره داشته باشه. اینو تبدیل کردیم به سراسر کشور.
اون پایلوت رو یه نمونه برای کل کشور در نظر گرفتیم.
رسیدیم به این که ما تو مراکز استان‌ها نیاز داریم یه پایگاه ورزش قهرمانی داشته باشیم.
درسته.
این پایگاهی که به شما میگم آکادمی المپیک نمونه شه.
درسته. داریم الان پارالمپیک و المپیک
آکادمی.
بله.
این همینو تمام استان‌ها باید داشته باشیم و مراکز استان‌ها که داشتیم اون روز.
و الان نداریم خیلی جا.
متاسفم دیگه. واقعا متاسفم. یعنی
مثلا من فکر کردم.
حیف شد. بعد رسیدیم به این که استعداد رو مطالعه کنیم بر اساس استعداد. یعنی آقای دلیریان، محمد آقای دلیریان خدا حفظشون کنه که همین الان تو کشتی فرنجی.
بله بله.
آقای محمد آقای دلیریان یه مطالعه دو جلدی بسیار قشنگی رو در رابطه با استعداد یابی انجام دادیم که حالا سرمایه گذاریمون در اردبیل با سرمایه گذاریمون در سیستان بلوچستان فرق داشت.
چه مطالعات خوبی.
اونجا یه استعداد داشت به لحاظ ژنتیکی، موقعیت جغرافیایی، آب و هوا، نمیدونم اینا. اینجا یه، یعنی میام به شما میخوام بگم که ما در سیستان و بلوچستان اگر دوهای سرعتی رو یه مقدار ما اونجا واها بدیم شما مطمئن باشین زیر 10 ثانیه ما اونجا چندتا به دست میاد.
درسته. واقعا
200 متر. اون تا متاسفانه این مطالعات اصلا کنار گذاشته شد.
من یعنی زمانی که شما اومدیم بیرون، تیم شما اومد بیرون دیگه که
بله متاسفانه. بله هزار متاسفانه. و این چه شما میفرمایید این برنامه‌ریزی صورت گرفت.
درسته.
یه برنامه‌ریزی صورت گرفت که یه بخشش احداث پایگاه‌های ورزش قهرمانی بود. حالا یه چیزی من شما بگم که خیلی مخفول موند، و اونم این بود که ما این دستگاه‌های مثل تردمیل و نمیدونم اینا ما آشنا بودیم تو ورزش دیگه.
بله.
یه شرکتی مثلا اینا شروع کردن این دستگاه‌ها رو تو ایران ساختن و الانی که در خدمت شما هستم اینا به یه درجه رسیدن صادرات میکنن.
درست. آره دیدم توی همین حتی سالن‌های ورزشی هم دیدم که دستگاهشون هست.
این نادینشون. یا مثلا فرض کنین یه چیز از بهترین به نظر من صادرات ما همین میز بیلیارده.
بله.
انقدر قشنگ تو ایران ساخته میشه این، یعنی در کنار این ما،
یعنی تیم شما آقای مهندس به دنبال وارد کردن بحث علمی در ورزش بود.
علمی آقای قربونت برم، علمی. و میخوام به شما بگم که ما مرکز توسعه صادرات هم چه بودیم، یعنی مرکز نمایشگاه، اولین نمایشگاه تولیدات ورزشی رو هم باز
درست
در مدیریت هاشم تبا اون موقع ما برگزار کردیم. الان هم ادامه داره دیگه. اولین نمایشگاه تحت عنوان نمایشگاه تخصص صادرات تولیدات ورزش تو این رشته مال میدان منیریه به بالاتر شما تو ولیعصر میبینی. بله. ولیعصر پایین کلی به اصطلاح تولید کنندگان ورزشی هست. اتحادیه شون اومده بود برگزار کننده این نمایشگاه بود. با ما کمک میکردن. میخوام اینو عرض کنم، من به شما عرض کردم که ما صادرات رو یاد گرفته بودیم، اثرش شد لژیونری در ورزش.
درست. آره
ما متاسفانه امروز تعداد واردات بازیکنمون چربیده به صادرات.
دقیقاً.
اما اون روز به خصوص اولین سالش ما 150 میلیون دلار از صادرات بازیکن ما درآمد داشتیم.
و چه بازیکنایی چه تیمایی هم میرفتن.
و به اصطلاح به قول شما هنوزم فکر کنم این آقای علیدای اسطوره فوتبال ما اون گلاش، اون گلای جزت به چلسی، اون گلای جزت هنوزم جزو بهترین گلای تاریخ
و هنوزم جزو بهترین بازیکنای مورد احترام در دنیا است برای همه بازیکنای دنیا.
چه خوشبختانه، یعنی میخوام بگم برنامه‌ریزی جامع داشتیم.
یه فاصله بگیریم به شنوندگان بگم برنامه تمام قدر رو میشنوین از شبکه رادیوی تهران. با جناب آقای مهندس سعید فائقی صحبت میکنیم از مدیران ارشد ورزش کشورمون. با شما خواهیم بود. آقای فائقی، میگن که آقای فائقی خیلی توی فوتبال سعی میکرده مدیریتش رو اعمال کنه، نظر بده، یه جاهایی رو سعی کنه، همچین چیزی بوده؟
نه
نمیخوام الان کلمش استفاده کنم.
نه اصلا کام، من خواهش همینه که سراهم بفهمید.
میگفتن آقای فائقی دخالت میکرده.
دخالت میکرد، من همین حرفایی که میزنن که مثلا من دخالت میکردم استقلال پرسپولیس مثلا مساوی بشه مثلا دیگه.
آره آره.
من نمیذاشتم یه وقتی استقلال گل بزنه یا این ببینید. اولا از خود بازیکن‌ها شما ببینید، ای نه فائقی اصلا جرأت نمیشه به اینا یه همچین حرفایی زد، واقعا اصلا عمل بدی نشون میدن. این یه بحثش، نمیگم که راهنمایی کردن یه بحث دیگه است. برای اینکه اینو یه ذره شفاف کنم یه خاطره به شما عرض کنم. آقای مایلی کهن علی دایی رو خط زد.
بله.
توی بازی به خصوص این آقای پیروانی رم نذاشته بازی کنه. ما دیدیم داد بیداد آقای خداداد عزیزی رو میخواد خط بزنه، علی دایی رو میخواد خط بزنه، حالا پیروانی رم بخواد خط بزنه، دیگه ما چه خاکی به سر اون بریزیم. من دارم تو رخچن یواشکی از پیروانی برسم که افشین جان چرا امروز بازی نکردی؟ مایل که هم متوجه شد. من از رخچن بیرون کرد.
شنیدم اینا.
خیلی خوب. وقتی ایشون به من اونجا معاون ورزشی هم دیگه، مثلا میتونم باید بگم که خودت برو بیرون به من داری میگی مثلا نه، اما چون حق با مالکانه، ایشون رخچن مال اونه دیگه، من بی خودی رفتم اون تو. من گفتیم چشمم بده ها اومدیم بیرون.
چه خوب، یعنی یک مدیر اینقدر میتونه آستانه تحملش بالا باشه که بپذیره حق با طرف مقابلش که ازش پایین‌تره.
میخوام به شما عرض بکنم که واقعا ما نمیگم که بله خدا وکیلی، هر وقت توپ میدفت به طرف دروازه پرسپولیس میگفتی مایدده، وقتی برمیجاش به طرف استقلال میگفتی ماینه، معلومه نجران میشدیم اما نمیتونستیم دخالت کنیم.
حالا چون ما یکی دو دقیقه بیشتر زمان، خانم رهگذر چند دقیقه زمان داریم؟ 3-4 دقیقه زمان داریم. میخوام از این فرصت استفاده کنم به مباحث آینده هم بپردازیم. مخالف وزارت ورزش شدن بودین؟
بله. دوست الان هم مخالفه.
فکر میکنید اون برنامه‌ای که در نظر داشتن بهش نرسیدن با وزارت؟
ببینین نه، اولا ورزش رو نمیشناختن وزارتش شدن. برای توسعه این وزارت شدن نیست که توسعه ایجاد میکنه، این فکره که توسعه ایجاد.
درست، دقیقا.
ابزار کاری به شما نمیکنه، این فکر مهمه. که ما همه حرفمون همون موقع هم الان اینه که آقا ورزش، فکر ورزش رو باید اول توسعه بدیم، بر اساس اون ورزش توسعه پیدا میکنه. اصلا علت توسعه یافتگی خود ورزشه.
بله.
شما با ورزش یه ذره کار میکنین، این سینه اکسیژن جیش میره بالا، خواه این توسعه است دیگه.
درست.
مغز خون زیادی به مغز میرسه، توسعه است. عضلات شروع میکنه به رشد کردن، توسعه است. ورزش اصلا ماهیت توسعه ای داره.
دقیقا.
اون وقت اینو شما میخوای بگی که با وزار، نه، با فکر، قربونت برم، با فکر.
درست.
عوض این شما استراتژی بنویسی وزارت به وجود میاری، تازه وزارتم به وجود آوردی تشکیلات براش نمینویسی. آخه شما وزارت به وجود آوردی با قانون 50 سال قبل میخوای ادارش کنی، میشه اینا؟ قربونت.
درست. آره، همین وزارت الان درگیر کلی از مشکلاته.
خیلی خوب. این اصلا جوانان خودش یه مقوله
جدا
بزرگ پیچیده، یه مشکل همه کشوره. اشتغال یکی از مشکلات اساسی ماست. با وزارت خونه اشتغال ایجاد میشه.
و خیلی جالبه، وزیر درگیر ورزش میشه، اصلا از جوانا اسم نمیبره.
ای اونه چی، اصلا تحت شعاع جوانان، تحت شعاع ورزش قرار گرفتیه.
درسته. من یه چند تا اسمم آقای مهندس بگم، نظرتون رو بپرسم در موردشون. کارلوس کیروش،
ناجی فوتبال ما.
علی دایی،
اسطوره فوتبال ما.
آقای مایلی کوهن رو خیلی دوست دارم بشنوم.
آقای مایلی کوهن من خیلی دوستش دارم، بی پرده ترین آدم فوتبال ما.
و استقلال،
یه پایه فوتبال ما، رشد فوتبال ما.
پرسپولیس،
پایه دومش.
خب پس پایه اول استقلال، دوم
نه، دوتایشون هم با هم.
نه دیگه، اول گفتیم پایه اول استقلال.
شما اول سوال کردیم.
و آقای سلطانی فر، سکوت کردین، چه سکوتی؟
حالا اجازه بدین این سکوتم به خاطر این چی میترسم به غیبت بیفتم.
درست. بسیار خوب. اگر نکته باشه، نکته پایانی، ما میشنویم آقای فرعی.
من از شما سپاسگزارم جناب میر، واقعا سپاسگزارم، چون بالاخره شماها یه بزرگواری دارید، ورزش رو اشاعه میدید. این اشاعه ورزش، یعنی خوشبختانه مدیریت ما مصادف شد با اینکه هم صدا هم سیمای ما برای ورزش زمان گذاشت شد، وقت گذاشت، این خیلی مهمه و اشاعه پیدا کرد، مخصوصا تهیه کننده برنامه تون، چه اینم یه برنامه خاصیه، یعنی من برام جذاب و جالب بود که خلاصه تمام قد ما رو بردین زیر زاویه.
آره، دوست داشتیم از گذشته بدونیم.
قشنگ شما، من سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس سعید فائقی. همیشه گذشتم باهاتون صحبت کردم، حتی یادمه در تشییع جنازه زنده‌یاد حجازی هم بودین در ورزشگاه، باهاتون صحبت کردم، همیشه لذت بردم. جز دوران ورزشی که شما و آقای هاشمی تبا بودی، جز بهترین دوران ورزشی کشور ما بود. و اینکه برخوار با شما به عنوان اینکه لهجه آذری هم داریم، و من همیشه ذوق میکنم وقتی که با هموطنانم در استودیو گفتگو میکنم که لهجه آذری دارن، لهجه کردی دارن، لهجه لوری دارن. من این یه بخشم خیلی دوست دارم و از این که شما دعوت ما رو پذیرفتین و با ما صحبت